بسم الله الرحمن الرحیم. ای راهب کلیسا دیگر مزن به ناقوس، ای راهب کلیسا دیگر مزن به ناقوس، خاموش کن نوارا نقاره میزند توس. آیا مسیح ایران کم داد مرده را جان، بردار بار خود را با ما بیا به پابوس، آنجا که خادمانش از روی زائرانش گرد سفر بگیرند با بال ناز تابوس. خدمت یکایک شما بینندگان محترم و گرامی شبکه جهانی ولایت سلام میگم. به نوبه خودم پیشاپیش فرارسیدن سالگشت ولادت با سعادت امام الرؤوف آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو خدمت یکایک شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله به برکت نام نامی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت زندگیتون پر از رضایت، پر از مهربانی و پر از امنیت باشه و انشالله به برکت نام نامی این امام همام و ذوات مقدسه اهل بیت اسلام طهارت علیهم السلام به همین زودیا در وهله اول شاهد امر فرج آقامون امام زمان یگان منجی عالم بشریت باشیم و بعدم ریشه‌کن شدن ویروس منحوس کرونا از کل جهان هستی و انشالله امنیت روانی به کل جهان برگرده. افتخار داریم از شبکه جهانی ولایت در این شب بسیار فرخنده، شبی که شب ولادت آقامون امام رضا علیه السلام هست، خدمتگزار شما باشیم با برنامه ناگفته های تاریخی و پرسمان تاریخی. انشالله که ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. طبق روال در خدمت استاد عزیزم جناب دکتر جباری و حجت الاسلام المسلمین جای دکتر جباری هستم و خدمتتون سلام میگم و تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی جناب آقای خانی و عزیزان بیننده، هر جایی که شرف حضور دارید انشالله که همواره سلامت و موفق باشید و مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه. وظیفه دارم بنده هم عرض تبریک داشته باشم این مناسبت بسیار مبارک رو، انشالله که بهانه بشود که ما عرض ارادت خاص خودمون رو به ساحت مقدس مولا و سرورمون سامون الحجر انشاءالله داشته باشیم در این لحظات و آنات و امشب و فردا شب و به هر حال هر یک به هر نحوی که میتونیم انشاءالله که حداقلش یک سلام خالصانه محضر حضرت هست و تونستیم انشاءالله زیارت از راه دور با امین اللهی و زیارت خاص اون حضرت انشاءالله داشته باشیم و خب متاسفانه فضای کرونا توفیق تشرف از نزدیک رو گرفته از همطور که فرمودید ملت ما و به هر حال همه شیفتگان اون حضرت انشالله که با عنایت اون حضرت که راهی هم جز این نیست، یعنی به هر حال گویا باید بشریت به نحوی توان خودش رو تجربه کند، بعد ببینه که باید حداقل گاهی بره به سمت ارزم کنم که طرق معنوی و اینها اگر وسیله بشه برای توجه بیشتر به خداوند متعال و اولیاء الهی برکت بزرگیست. انشاءالله همه توجه کنیم به ساحت مقدس اون حضرت و اولیاء معصوم الهی و به برکت و لطف اون حضرت انشاءالله هر چه زودتر این بلا دفع بشه از سر بشریت و همه مؤمنین انشاءالله.
انشاءالله نظر شخصی بنده هست که در مناسبت هایی که منتسب هست به اهل بیت عصمت و طهارت علیکم السلام، حالا چه ولادت باشه چه شهادت، حداقل من نوعی که مدعی هستم، پیرو هستم و نام خودم رو گذاشتم شیعه، یک صفحه مطالعه بکنم نزدیک و نزدیکتر بشم. میخوام از این نظر شخصی خودم استفاده بکنم در همین آغاز برنامه بیشتر آشنا بشیم با شخصیت آقای امام رضا علیه السلام از زبان شما که برگرفته از کتبی هست که در اختیار داریم و دست ما رو بگیرین در زندگی نامه حضرت رضا قدم بزنیم و بیشتر آشنا بشیم.
بله همینطور هست و خب اگر در طول سال البته باید همه در پی شناخت عمیق‌تر نسبت به این به هر حال الگوها و اسوه‌هایی باشیم که خداوند متعال قرار داده برای بشریت و به هر حال شخصیت‌ها و انسان‌های کاملی هستند که در عرصه‌های مختلف زندگی بشر اینها رفتارهایی داشتن که اینها به هر حال بر ما ایجاد اصولی می‌کند و قابلیت و صلاحیت تبعیت رو دارند.
بله
در طول عرض کردن که سال بعد دنبال بود، منابع و آثار خوبی هم به حمدالله الان وجود داره و باید روحیه مطالعه رو بالا برد. حالا شاید این مدار طنز باشد، یعنی به واقع انشالله که نزدیک نباشد، اما گاهی دیده شده، بعضا گفته میشه که ما در عرصه کم بود مطالعه گاهی رکورد میزنیم.
بله.
به هر حال شاید مثلا به صورت میانگین روزمره حتی دقایقی را بعضا به مطالعه اختصاص ندیم و خب این یه مقدار نگران کننده است. فرصت این برنامه هم فرصت کوتاهی است و تیمنان عرض میکنم که به یکی دو تا روایت در ارتباط با امام رضا سلام الله علیه اشاره میکنم. خیلی ما نیاز شدیدی امروزه داریم به عرض کنم که مسائل اخلاقی و خصوص اخلاق اجتماعی. از امام رضا علیه السلام درباره اون حضرت روایات متنوعی وجود دارد، درباره هم اخلاق فردی اون حضرت، هم اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی در عرصه سیاست. کتابی که دست من هست جلد 49 بهار الانوار هست. عزیزانی که به هر حال توان مطالعه اصل روایات رو دارید به زبان عربی، جلد 49 اختصاص به امام رضا علیه السلام در مرحوم علامه مجلسی در مجلدات 110 گانه بهار الانوار، از جلد 43 تا جلد 52 اختصاص به حضرت زهرا و اولاد معصومش داره. مجلدات قبلش مربوط به امیرالمؤمنین و پیامبر صلوات الله هست. حالا جلد 15 شروع میشه راجع به پیامبر تا میاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و جلد 49 مخصوص امام رضا علیه السلام هست. و خب ابوابی داره این جلد. من هم در ارتباط با مادر گرامی امام رضا علاقه دارم که حالا انشاءالله واسطه قرار بدیم مادر بزرگوار اون حضرت و یکی دوتا روایت درباره شخصیت مادر گرام اون حضرت رو بخوانم، و یکی دوتا روایت هم درباره مکارم اخلاق امام رضا علیه السلام
انشاءالله.
بلکه مادر گرامیشون رو واسطه قرار بدیم برای اینکه عنایت بیشتر انشاءالله به همه داشته باشن، به ملت ما داشته باشن، به گرفتارا داشته باشن. به هر حال گاهی اخبار ناراحت کننده از وضعیت اقتصادی به هر حال مردم به گوش میرسه، انشاءالله با عنایت اون حضرت
انشاءالله
اینها مرتفع بشه. خب درباره مادر گرامی امام رضا علیه السلام در صفحه 4 هم جلد 49 روایتی هست، عرض میکنم که روایت هفتم رو میخوانم. شخصی به نام ابوالحسن علی ابن میسم، او میگه که به اصطلاح مادر گرامی امام رضا علیه السلام که حمیده،
بله،
حمیده تل مصفات، گاهی حمیده هم خوانده شده، گفته شده، همسر گرامی امام کاظم علیه السلام و مادر همسر امام صادق و مادر امام کاظم سلام الله علیه. ایشون عرض میکنم که وحی ام ابوالحسن موسی بن جعفر، مادر گرامی امام کاظم سلام الله علیه، و کانت من اشراف العجم. ایشون یک کنیزی رو خرید، جاریتا مولده و اسمها تکتم، اسم اون جاریه که نام مادر گرامی امام رضا علیه السلام شد، تکتم. و کانت من افضل النساء فی عقلها و دینها. از این روایات استفاده میشه، گاهی هم این پرسش مطرح میشه که خب مادران ائمه علیهم السلام از امام کاظم به بعد تا امام عصر هم از کنیزان هستن.
بله.
سرش بود خداوند میدونه که به هر حال ائمه بعد از امام صادق، شش امام مادرشون از کنیزان بودن. شاید برای همین نکته که خداوند براش به هر حال حر بودن و عبد بودن فرق نمی‌کنه، اون فضائل و کمالات درونی است، اون چیزی که امروزه بشر بهش مبتلا هست و می‌بینیم که بحث نجات پرستی در امریکا، در اروپا، در به هر حال فضای امروز جهان داره موج میزنه، چیزی که اسلام زیر پا نهاد، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بحث تقواست. لذا ببینید در این روایات هیچ توصیف نمی‌کنه این خانم از اشراف بود، نسبش فلان بود، چه بود. تعبیر این است که و کانت من افضل النساء فی عقلها و دینها، در عقل و دین از برترین زنان بود. و اعظامها لمولاتها حمیده المصفات، احترامی که نسبت به برحال خانمش داشت که مولاتش که جناب حمیده المصفات که لقب جناب حمیده خاتون بود، حتی انها ما جلست بین یدی همون دو ملکت ها اجلال الله، حتی مقابل او بدون اذن او نمی نشست با اذن او می نشست. فقالت لابنها موسى علیه السلام یا بنی ان تکتم جاریتون ما رأیت جاریتن قد تا افضل منها. یه روز این جناب حمید صفات به عرض میکنم که فرزندشون امام کاظم عرض کرد که این تکتم یک کنیزی است که در میان کنیزان بهتر از اون و با فضیلت تر از اون من ندیدم. و لست و اشک ان الله تعالی سیطهر و نسلها، شک ندارم که خداوند متعال نسل او رو طاهر قرار خواهد داد. این کان لها نسلون، یعنی خودش اینقدر کمالات داره، خداوند به وسیله کمالات او یک نسل طاهری عطا میکنه. این کان لها نسلون وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا، اینو به تو به اصطلاح میدم و به هر حال طلب خیر و نیکی دارم از این کنیز، چنین توقعی رو دارم. فلما ولدت له الرضا علیه السلام، وقتی که خب این کنیز رو بخشید به امام کاظم علیه السلام، ازدواج صورت گرفت و امام رضا علیه السلام متولد شد از این کنیز، سماها طاهره، این کنیز رو طاهره لقب داد. قال فکاهلا، این قسمت بعدی جالبه که فکان الرضا علیه السلام یرتز و کثیرن و کان تام الخلق. امام سلام الله علیه، امام رضا برحال پرشیر بود، یعنی شیر خوب می نوشید در کودکی و تام الخلق بود. تام الخلق یعنی برحال جهت جسمی کامل بود و برحال جسم خوبی داشت، کمال صحت و سلامت و قوت. و لذا فقالت اعینونی به مرضعتن، این خانم عرض کرد به امام کاظم علیه السلام که یک مرضعه‌ای طلب کرد برای کمک،
تا به عبارت دایه،
دایه در واقع. بله
بله.
فقیل لها انقصت در، آیا مثلا شیرت کمه یا به هر حال مشکلی هست؟ فقالت لا اکذب والله ما نقص، نه اینطور نیست، ولکن علی ورد من صلاتی و تسبیحی و قد نقص منذ، عرض میکنم که ولدت، من یک اوراد و اذکار و تسبیحات و عباداتی داشتم و الان به خاطر مسئله واسطه شیردهی و برحال تربیت فرزندم اونها کم شده، میخوام یه به اونها برسم. این نشانگر این است که این کنیز وقتی وارد خانه امام کاظم سلام الله علیه میشه، از جهت عبادات و اذکار و توجه به معنویات به چه درجه میرسه که نگران قصه هست. بله. و خب این درسی است برای بانوان ما. حالا به این فرزندی که با یک فضایی شیر میخوره و بزرگ میشه و درس در واقع برای بانوانی که برها شیر میدن فرزند رو بزرگ میکنن، که این شیر دادن همراه با این عبادات و معنویات و اذکار و اوراد و اینها باشه. این یک نقلی که برها جالبه درباره مادر گرامی امام رضا علیه السلام، که البته نامش رو تکتم گفتن، نجمه هم بله طاهره هم لقب دادن، نجمه هم در مورد اسمش گفته شده، اسامی دیگر هم بعضی مثل خیزران اینها گفته شده که منافاتی با هم ندارد، به جهت اینکه کنیزها رو وقتی که می آوردند اسامی گلها و اسامی لطیف رو گاهی متنبه براشون انتخاب می کردن، از این جهت گاهی ممکنه که چند اسم نقل شده باشد برای یک نفر. این رو تیمانن درباره مادر گرامی امام رضا علیه السلام خواندم. اما در مورد سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام یک روایت رو حالا در حد فرصت برنامه عرض میکنم، باز در صفحه 90 همین جلد 49 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی نقل رو از مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا علیه السلام. عزیزان بیننده مستحضر هستی، یکی از منابع دست اول ما و بسیار ارزشمند ما در ارتباط با امام رضا علیه السلام کتاب شریف و عیون و اخبار رضا علیه السلامه، که از عنوانش پیداست مرحوم شیخ صدوق از عیون، تعبیر عیون یعنی از بهترین شاخصترین اخبار مربوط از رضا سلام الله علیه انتخاب کرده و اونجا آورده. با توجه به خب عظمت شیخ صدوق، با توجه به کوتاهی فاصله میان شیخ صدوق و دوره امام رضا علیه السلام که حدود یک قرن و خورده فاصله بوده، لذا واسطه ها طبیعتاً کمتر هست در نقل روایات، لذا یکی از منابع دست اول و اطلاعات خیلی خوبی هم در این کتاب درباره امام رضا علیه السلام هست، در ابعاد مختلف، هم ابعاد سیاسی هم ابعاد اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی اونها. ترجمه هم شده عزیزان، اگر یه وقت موفق شدید حتی ترجمهش رو ملاحظه کنید. خب الان در حتی فضای مجازی هم اینا رو خیلی وقت دانلود میشه کرد، یعنی کسی بهانه عدم دسترسی به کتاب و کتابخانه
این مواره باشه.
بله قیمت درست. اینها یعنی خیلی راحت میشه از فضای مجازی در این جهات استفاده مثبت کرد. روایت چهارم هست در صفحه 90 جلد 49 بهار الانوار، با سندش مرحوم شیخ صدوق نقل میکند از ابراهیم ابن عباس، چند وصف درباره امام رضا علیه السلام ذکر میکند که اینا جا دارد ما امضا توجه بیشتر داشته باشیم در اخلاق اجتماعی بیشتر.
درست.
ما را ایت ابل حسن رضا علیه السلام جفا احدا به کلامه قطو، میگه من هرگز ندیدم که امام رضا علیه السلام کسی رو با کلامش بیازارد، ظلم بکند، جفا بکند با کلامش، به کلامه.
کلام تیز و زننده اینه.
امروز چقدر ما این مشکل رو داریم در فضای خانوادگی، گاهی متاسفانه زن به شوهر، شوهر به زن، خواهر به برادر،
همین طور
فضای اجتماعی گاهی این عصبانیت ها و خشم ها و تندی هایی که میشه. متاسفانه کلام ائمه علیهم السلام کلام طیب بوده، لطیف بوده. ما تعبیر قطو هست یعنی هرگز. ما رأیتو ابل حسن رضا علیه السلام جفا احدا به کلامه قطو و ما رأیتو قطع علا احدا کلامه حتی یفرغ من، وسط حرف دیگری نمیدوید. اصطلاح امروز
بله.
کلام کسی قطع نمی کرد، اجازه میداد که سخنان تمام بشه و بعد وارد بشه. و ما رد احدا ان حاجت یقدر علیها، اگر کسی چیز از حضرت حاجتی چیزی داشت میخواست که میتونست حضرت برآورده کند، هرگز او رو رد نمی کرد. و ما رد احدا ان حاجت یقدر علیها. خب این در سیره همه معصومین علیهم السلام هست که هم راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تصریح شده، هم راجع به دیگر ائمه علیهم السلام، که اگر کسی چیزی میخواست در اختیارشون بود، به صورت طبیعی در اختیار عطا میکردن، نبود با یک کلام یسیر لطیف، نه اینکه برو آقا جون فعلا ما نداریم و نمیدونم دست من خودم خالیه و خودم نیاز دارم، نه با یک کلام لطیف که اگه باشه انشالله ما در خدمتون هستیم، یا حداقل واسطه بشه دیگری که ممکن ازش بر بیاد اون حاجت رو رفع
کنه. اگر مشکلی حل نمیکردن ابرو گشاده بودن.
احسنتم. بله، با روی خوش پاسخ بدن و به تعبیر قول له قولا حسنا یا قولا یسیر امثال اینها. ولی مد رجلیه بین یدی جلیس له قط، پاش ازت دراز نمی کرد در مقابل کسی که کنار حضرت نشسته. این باز از آداب برحال مجلس حضرت بود. یا ولد تک بین یدی جلیس له قط، تکیه نمی داد حضرت، کسی در محضر حضرت نشسته بود حضرت حتی تکیه نمیداد. خیلی عجیبه که حالا در اتباع و پیروان و بزرگان و علمایی که ما بعضا شنیدیم در حالت بعضی علما معاصر،
بله،
مثلا یه وقتی آدم راجع به مرحوم آیت الله العظمى اسد احمد خانسانی که در حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیه ها دفنه، قبل مطهر ایشون درباره ایشون من شنیدم که در مجلس با کم فاصله با دیوار می نشستن میواده مثلا تکیه بده مقابل کسانی که آمدن دیدن ایشون. ولد تک بین یدی جلیس له قط، ولا رأیته شتم احدا من موالیه و ممالیکه قط، ندیدم هیچگاه شتم بکند یعنی دشنام بده کسی از همین خادمها و مملوکها و عبد و عمه و به هر حال غلام و کنیز و خادم و اینها که افراد زیر دست بودن. خب اون زمان به هر حال رواج داشت ائمه علیهم السلام به تبع فضایی که در اون زمان وجود داشت، حالا این بحث مفصل جدایی است که چطور بحث عبد و عمه و کنیز و اینها در زمان ائمه بود، ائمه علیهم السلام عرض میکنم که اینهایی که در جامعه اسلام به تبع جنگ ها اینها به عنوان عبد و کنیز و اینها آورده میشدن، در خانه ائمه می آمدن و تربیت می شدن و خارج آزاد می شدن و خارج می شدن، در حقیقت به نحوی وارد مکتب خانه می شدن و می رفتن بیرون. هیچگاه حضرت با اینکه اینها زیر دست بودم گاهی ممکن خطایی چیزی هم داشته باشن، هرگز شرط
نداشت،
بله، یعنی درست گویی نداشت حضرت نسبت به اینها. و لا رأیته تفل قد، تا آب دهان ندیدم حضرت هرگز بیاندازد مقابل دیگران. و لا رأیته یقهقه فی ضحکه قد، تو قهقه ندیدم حضرت بزن تبسم داشتن، اما قهقه و جوری که دهانشو باز بکنن تا اون انتهای دندانهاشون پیدا بشه، مثل افراد غافلی که به هر حال این گاهی قهقه های زیاد و خنده های فراوان نشانه سرمستی و غفلت و اینهاست. ادخال سرور داشتن، شوخی بوده در سیره امیرالمؤمنین پیامبر دیگر معصومین شوخی بوده، اما شوخی های حکمت آمیز، نه اینکه گاهی طرف میره هر جوری تونست از هر راهی تو مجلس بنشینه برای اینکه فقط بخندونه، این نبوده در سیره.
شوخی های هدفمند نهایتا یه چیزی گیر آدم بیاره
بود، بله، یه ادخال سرور با یه کلام حکمت آمیز، یه چیزی خب کم هم نیست. فرض کن الان جناب استاد قرائتی رو مثال بزنم، مجالس ایشون معمولا درس هایشون خالی از میکنم که طنز و اینها نیست، اما این طنزا معمولا به دنبالش یک درس نیست، درسی توش هست، یک حکمتی هست، یک به مناسبتی از میکنم که بیان میکنه ایشون، هم ادخال سرور هم آموزشی درش هست. بل کان الضحک هو التبسم، خنده حضرت تبسم بود. و کان اذا خلا و نصبت مائدته اجلس معه على مائدته ممالیکه حتی الباب و سائس، اگر سفره می انداختن همه اون نگهبانان خدمه اینها رو همه رو فرا می خوان در دوره بلا تهدیش، بله
مولا هستم، بله. و عبد اونا بیرون بشه،
اونم ولی عهد،
بله
به ظاهر ولی عهد مأمون بود، اما اینها همه می اومدن سر سفره حضرت می نشستن. در این روایت نیست، در روایت دیگری هست که معروف این قصه که اون یکی از افرادی که به هر حال سفره رو مینداخت به حضرت عرض میکنه بگذار یک سفره دیگری برای اینها، شاید حالا من در توضیحش عرض میکنم اینو، به هر حال اهل کار بودن دیگه تو زمین و توی باغ و مزرعه و طباخونه و مطبخ و امثال اینها کار میکردن، از جهت لباسشون ظاهرشون اینو گفت بگذار یک سفره دیگری. حضرت هم که مه ساکت باش، ان الرب واحد والام واحده والاب واحد والجزاء بالاعمال، ساکت باش، این چه سخنیه که میگی؟ خدای همه ما یکیست، مادرمون جناب حوا یکیست، پدرمون یکیست، و الجزاء بالاعمال، پاداش و جزای خداوند، حسابرسی همه به واسطه اعماله. ولذا از این جهت من رضا سلام الله علیه هیچ تفضیلی بر اینها ندارم مگر اینکه از جهت عمل در پیشگاه الهی تقربی داشته باشم. و در دنبالش و کان علیه السلام قلیل النوم باللیل، در سیره عبادی حضرت شبها کم میخوابید، اهل تهجد کثیر از سحر شب بیداری زیاد داشت، یحیی اکثر لیالیه من اولها الی الصبح، خیلی از شبها شب رو بیدار بود، و کان کثیر از صیام، خیلی روزه میگرفت حضرت، فلا یفوته صیام و ثلاثه ایام فی الشهر، اینا خداوند میخوام که بله خداوند توفیق بده همه این رو انشالله داشته باشیم، حالا حداقل در فصل فصولی که ما در هوا خنک‌تر هست اگر بشه در هم فصل گرما هم در ماه سه روز رو اگر روزه گرفتیم، حالا معروف به هر حال پنجشنبه اول آخر ماه، چهارشنبه وسط ماه، در رساله‌های توضیح المسائل گفتن سیره معصومین علیهم السلام بوده به سیره اصحاب خاص معصومین، مثلا سلمان یه وقتی بله. معروف جریانش، و این صوم الدهر محسوب میشه، چرا؟ چون وقتی که خداوند وعده داده که من جاء بالحسن فله عشر امثالها، کسی یک حسن رو بیاره ده برابر،
لا یخلف الله وعده،
و جناب سلمان هم استدلال رو کرد، گفت که خب من یک روز روزه میگم خداوند ده برابر پاداش میده، در ماه سه روز بگیرم
کیز باشه، اینجاست کیز،
یعنی در ماه من سه روز روزه بگیرم در حقیقت ده برابر میشه سی روز، یعنی گویا کل ماه رو روزه گرفتم، و صوم الدهر گویا کسی مقید باشه گویا روزگارش و عمرش رو دائم الصوم بوده. خب این چیزاییست که خدا یه وقتی به هر حال در عرصه قیامت و اعمال و عرصه اعمال ممکنه انسان دچار حسرت بشه، ببینه کسانی به این وسیله درجات رسیدن، بله، لالکه و یقول لالکه صوم الدهر، فهمید روزه سه روز در ما صوم الدهر بین اعتبار که عرض کردم، و کان علیه السلام کثیر المعروف و صدقه فی السر، اون حضرت خیلی در بساط سر و مخفی صدقه زیاد میداد، و اکثر ذالک یکون منه فی اللیال المظلمه، بیشترنش در شبهای تار بود.
عجیب این رو در علیه السلام.
علیه السلام، امام صادق، امام سجاد، امام حسین علیه السلام، یعنی درباره همه معصوم تقریبا به صورت خاص ذکر شده، اینها شبها در خانه محرومین میرفتن، خب اینهایی که دستشون به دهانشون میرسه یا تا اونم که نمیرسه در حد وسعشون، ولو اندک خود رو شبیه بکنیم به معصوم علیه السلام. راوی وقتی که اینا رو ذکر کرد گفت فمن زعم انه را مثله فی فضله فلا تصدقوا، اگر کسی ادعا کرد مثل امام رضا علیه السلام رو در یک چنین فضائلی دیده تصدیقش نکنید، قطعا دروغ گفت، یعنی کسی جامع این فضائل باشد داشته ادعای بکند او رو تصدیق نکنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، انشالله که نزدیک و نزدیکتر بشیم. خداوند متعال در قرآن مجید فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و اینها خاندان با کرامت آقا رسول الله هستن، اسوه حسنه هستن، سیره و سبک زندگیشون برنامه راه هست هدایت بشریت به سمت اون کمال انسانی، و انشالله که همه عزیزان بیننده در این مسیر باشن که هستن و انشالله ما را از دعای خیر خودشون محروم نکنن. دو کلیپ آماده کردن دوستان عزیز من، اگر موافق باشید بخش اولش رو ببینیم، صحبت‌های شما رو بشنویم و بعد انشالله قسمت دوم و کلیپ دوم رو. خواهش میکنم زحمت کلیپ اول رو بکشید.
یه شخصیتی مثل هارون رشید رو هر روز بهش فوش میدن. اگه انسان بدی بود چرا امروزا باش بیعت کرد؟ چرا ولی عهد شد؟
عمل حضرت رضا رضی الله عنه رحمت الله علیه زیر سوال میره که چرا اومد ولیتی ایشون رو قبول کرد؟ اگه میکشتش خب اول میکش دیگه، آخرم خب کشتش. عوضی که به اون مشروعیت بده، عوضی که به اون مشروعیت بده، حکومتش رو مشروع کنه پیش شیعه ها، رب ولیت شد. چرا ولیت شدی؟ میگفت که من میکش اگه نشم، یا شیعان من میکش اگه نشم. خب ولیت شد، هم خودشو کشت هم شیعه هاشو کشت. خب این چه کاری بود؟
حضرت رضا راهی غیر از این نداشت که قبول کند، اما خب مشروط گذاشت، مشروط قبول کرد و چاره‌ای نبود غیر از این.
اگه قبول نمی‌کرد چیکارش می‌کردن؟ خب می‌کشتنش، وقتی قبول هم کرد کشتنش. عوضش به دستگاه ظلم مشروعیت داد دیگه. مردم گفتن آقا حتما آدم خوبیه، ممنون که ایشون ولیعتیش رو قبول کرده. مردم که از سر قضیه خبر نداشت.
بله در خدمت شما هست.
یکی دو نکته رو ابتدا عرض کنم، بعد از میکنم راجع بحث ولایت عهدی حضرت سلام الله علیه. اون آقایی که ابتدا نشون داد، عرض میکنم که خب پیداست که در اطلاعات تاریخیشون هم ضعیف هست، چون بحث هارون مطرح کرد در حالی که مسئله ولایت عهدی ربطی به هارون نداشت، به مأمون مربوط بود. و این یک نکته که خب باید اینا دقت بیشتری داشته باشن در مسائل تاریخی. و عجیبه که به هر حال با یک چنین سطح اطلاعات یک چنین شبهاتی را هم مطرح میکنن. نکته دوم این که هیچ تصور نمیکردیم زمانی برسد که کسانی پیدا بشن که از امثال هارون دفاع بکنن، و این آقا دیدیم که در واقع به نحوی معترض به شیعیان هست، از اینکه مثلا بدگویی از هارون و رشید میکنند و میگه که اگر او بد بود که امام رضا علیه السلام با او بیعت نمیشد. خب طبعا مرادش مأمون بود و میخواد از مأمون از هارون و اینها دفاع بکنه، و این خیلی اسباب تأسف هست با وجود خب نقلیات تاریخی درباره جنایاتی که اینها به خصوص درباره علویون هارون به خصوص بله. انجام داد و زندان هایی که خب یکی از بزرگترین جنایاتش که احدی در تاریخ چه شیعه چه سنی تردید نداره درباره هارون دستش به خونه پاک امام کاظم سلام الله علیه. کسی بیاد مثل امام کاظمی رو 4 سال حداقل مستمرن از سال 179 تا 183 در زندان‌های سخت بغداد بسره و بغداد نگه داره، بعدش هم به شهادت برسونه و با ارکان که تحقیر از زندان خارج بکنند، چند تا غلام بر دوش بگیرن بدن مطهر اون حضرت رو، بگن هالا امام رافضه، این امام رافضیان شیعیانه، و ببرن در مقابر قریش دفن میکنن. این هارون چه شخصیتی است؟ و اون وقت جریان حمید ابن قحطبه که خب معروفه که اون میگه در یک شب هارون شاید مثلا حدود 50-60 نفر از علویان از پیر و جوان و اینها رو دستور داد من کشتم، گردن زدم و در یک چاهی ریختم. که یه وقتی کسی این حمید ابن قحطبه که کارگزار هارون بود دید در ماه رمضان داره روزه میخوره، داریم بهش گفته چرا روزه نگرفت؟ گفت مثل منی دیگه هیچ امیدی به بخشش خدا ندارم. گفت چطور؟ گفت که من چنین کسی هستم، یک شب هارون من رو فرا خواند و برد یک اتاقای بود در اونجا ساداتی زندانی بودن، گفت که همین امشب اینها رو همه رو گردن بزن در این چاه بریز. قبلش از من عهد و پیمان گرفت، گفت میزان اطاعت تو از من چطوره؟ گفتم که من در بس مثلا در اختیار شما هستم، مطیع شما هستم بعد از این، و من از روی ترس هارون همه اونها رو این کار رو انجام دادم. و از میکنم که یک چنین گزارش های در تاریخ درباره این وقت اینها الان با نمیدونم چه روی میان و دفاع از چین کسانی میکنن با این استدلال که چون امام رضا علیه السلام با از میکنم که مأمون بیعت کرد، اون شخصیت دومی که مجری دومی که بحث میکرد و استدلال میکرد که عرض میکنم امام سلام الله علیه چون که با مأمون بیعت کرده پس طبیعتا نشان این هست که مشروعیتی داده به حکومت مهر تایید زده و مشروعیت داده. و استدلالش هم عجیب بود، این که گفته میشود که حضرت از روی تقیه و خوف این
ترس جان
ولایت عهدی رو قبول کرد و عجیبه، استدلال میکنه به این که خب همون اول که اگر خوف قتل بود همون اول نمیپذیرفت و قتل که بالاخره آخرش انجام شد همون اول حضرت کشته میشد به دست مأمون و دیگه مشروعیتی نمیداد به حکومت مأمون و این عجیبه. اولا پاسخ بهش باید داد که یک فرد عادی هم نمیتواند چنین بکنه، چه رسد به امام. یعنی چه؟ یعنی انسان تا اونجا که میتواند باید حفظ نفس بکنه.
بله.
بلا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، با دست خودتون نمیتون خودتون هلاک بکنید. امام یک روز بیشتر هم در قید حیات بماند برکاتش متوجه عالم بشریت میشه، نه فقط شیعیان و پیروانش، چه رسد به این که امام سلام الله علیه بعد از جریان ولایت عهدی بیش از 2 سال حضرت در مرو بودن و خدا میداند چه برکاتی از ناحیه هجرت حضرت به مرو، از گسترش تشیع در مناطق خراسان بزرگ اون زمان، در مناطق ایران رفت آمدهایی که به خراسان انجام میشد، ارتباطاتی که صورت میگرفت انجام گرفت، یک. و دومی که همونطور که اون بینندهی که داشت بحث میکرد با این آقا مطرح کرد، اینکه به هر حال تحمیل شد بر حضرت و حضرت هم بعد از اینکه مأمون تحمیل کرد به حضرت شروطی گذاشت که اون شروط در عالم پخش شد. یعنی به هر حال وقتی که عهد ولایت عهدی به حضرت نوشته میشد، حضرت چنین شرطی رو کرد و دیگران متوجه شدن که بنابراین امر تحمیلی است. جالبه در یک نصی گزارشی است وقتی که متن به اصطلاح ولایت عهدی برای امام سلام الله علیه نوشته شد و کسانی هم پشت اون رو بعد از امضای امام امضا کردن، امام سلام الله علیه کلماتی نوشت که حاکی از تحمیلی بودن و عدم رضایتش بود به این مسئله. و بنابراین به هیچ وجه پذیرش ولایت عهدی نشان مشروعیت دادن به خلافت عباسی توسط حضرت نیست. شاهدشون که امروزه هیچ عالمی رو، عالم منصفی رو شما نمیبینید و در طول تاریخ که استدلال کرده باشد به ولایت عهدی حضرت و قبول ولایت عهدی حضرت ولایت عهدی مأمون توسط حضرت بر این که امام رضا علیه السلام حکومت عباسی مشروع میدانش میدانست، چون در نقطه مقابل رفتارها و کلمات متعددی از امام صادر شد داله بر این معنا. من فقط به یک روایت باز اشاره میکنم از همین کتاب شریف بهار الانوار.
قبل از اینکه روایت رو بخونیم یه تماس تلفنی داریم، اونو بشنویم. آقا خانم موسوی از بحرین سلام بر شما، تبریک عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. عرض تبریک میگم به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام.
متشکرم.
خب من یه سوال داشتم. ما میدونیم که ائمه و حضرت زهرا به پیامبر شخصیت عظیم هستن. خب ولی من در بعضی از حاصله ها که میخونم، خب میبینم که مثلا انگار که شخصی عظمت حضرت زهرا پایین میاد. خب یعنی مثلا یکی از قصه ها که حضرت زهرا از پیامبر یه خواست انگشت میخوند، خب بعدش هم پیامبر نمیدونم چی بهش میگه که برو نماز بخون، نماز شب، بعدش از خدا طلب بکن. حضرت زهرا هم همینطور کرده. خب
بله.
دیگه انگشتر هم بهش داده.
درست.
دیگه
الان سوال اصلی خانم خانم موسوی، سوال اصلی شما رو میتونم بپرسم چیه؟
نه اولش همون، یعنی مثلا بعضی از قصه ها که اینطوریه، میخوام بدونم چطور باید مطمئن بشم که مثلا درسته یا نه. خب
صحت اون داستان ها و روایات،
حتی شیطان ها میتونن مثلا حضرت زهرا رو آزار بدن، نمیدونم اینطوری، یعنی با خواب، بعضی از خواب ها.
بس. بسیار علی. چشم.
مثلا مساجرشون هم مناقب آل ابی طالب، یعنی درست از همون کتاب که میخونم درست نوشتم، یعنی اینکه خودشون یه قصه ای ساختن.
درست. خانم موسوی چند سالتونه شما؟
من ده سالم.
انشالله که خدا حفظتون بکنه. من از شما خداحافظی میکنم. حاج آقا پاسخگوی شما خواهند بود. خدا نگهدار شما. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
نم دغدغه یک.
بله. اولا تقدیر میکنیم از خواهر گرامیمون به خاطر علاقهشون به مطالعه اونم درباره معصومین علیهم السلام. و خب خیلی هم به هر حال تبریک به والدینشون و انشالله که مسیر رو ادامه بدن
انشالله.
و به هر حال جز به صالحات و انشالله جز به خادمین مکتب اهل بیت علیهم السلام باشن انشالله. من یکی دو تا نکته کلی رو عرض میکنم، وارد مصادیق دیگه خیلی نمیشم. و اون نکته کلی این هست که ما بر اساس اصول قطعی کلامی و اعتقادی و روایاتی که به هر حال درباره شؤون اهل بیت علیهم السلام داریم، یک شأن و جایگاه و منزلتی رو به لحاظ جایگاه عصمت و علم برای معصومین علیهم السلام قائل هستیم. بنابراین بر اساس همون اصل عصمت که درباره رسول خدا صلی الله علیه و ائمه علیهم السلام این بحث عصمت یعنی مبرا بودن از گناه و خطا و سهو و نسیان، اینها به تبع بحث امامت و بحث نبوت در دوره نبوت امامت هست و قبل از اون بر اساس اصول کلامی که شیعه امامی معتقد هست، حالا در جای خودش اینا دلیلش آمده. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هم به همین ترتیب، یعنی اون حضرت طاهره مطهره هست از بد به طفولیت و طبیعتاً چه قبل از اینکه به سن تکلیف برسه اون حضرت چه بعد از اون، ما قائل به اصل عصمت درباره اون حضرت هستیم. و خب باز شواهد برای عصمت فاطمه سلام الله علیها فراوان هست و به هر حال هم نزول آیه تطهیر و روایاتی که پیامبر فرمود صلی الله علیه فاطمه تو بضعت منی من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله، یکی از روایاتی که همه نقل کردن به دلالت خوبی بر عصمت اون حضرت داره. وقتی که قائل به اصل عصمت شدن طبیعتاً یک رفتار و حرکتی خلاف شأن و جایگاه معصومانه اون حضرت باشد رو طبیعتاً ما نمیپذیریم، ولی ممکن در برخی از منابع نقل شده باشد مگر معنای درست خودش رو پیدا بکند. به عنوان مثال عرض میکنم این جریان پرده آویخته به خانه فاطمه سلام الله علیها رو همه شنیدیم،
در یکی از برنامه هم در موردش صحبت شد.
بله، که رسول خدا صلی الله علیه و آله از سفری آمدند، دیدن که پرده آویخته است به خانه فاطمه، چیزی نفهمیدند و پیامبر ابتدا وارد خانه فاطمه میشن بعد به خانه خودشون میرفتن. اما از چهره پیامبر فاطمه سلام الله علیها احساس کراهت کرد، احساس کرد که پیامبر خیلی خوشش نیامد از آویختن این پرده. لذا بدون اینکه پیامبر چیزی بفرماید، فاطمه سلام الله علیها بعد از تشریف بردن پیامبر پرده رو باز کردن، تا کردن، اون پارچه رو دادن به حسنین، بردن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و پیامبر دعا کردن در حق فاطمه، فداها ابوها فرمودن و اون پارچه رو به عنوان لباس تقسیم کردن بین برخی از اصحاب صفه، که خود این قصه قید اصحاب صفه نمیشون. پس این در یک دوره سختی مسلمان ها بود در اون سالهای آغازین پس از هجرت. خب ببینید این رفتار از فاطمه سلام الله علیها رفتار منکری نبود، حرام نبود، از ملک تلق خودشون حلال بیین بود، از مال خودشون نصب کرده بود برای یک امر ضروری در خانه که پرده باشد. اما چون فضای سختی در جامعه اسلامی بود و اونها نیاز داشتن، پیامبر اکرم با اون حالت کراهتی که در چهره گرفتن به فاطمه سلام الله علیها گویا فرمودن که بین خوب و خوبتر از تو توقع خوبتر دارم. لذا در واقع این به نحوی ارشاد بود که فاطمه سلام الله علیها، و خود این که باز این نشون میده اطاعت محض فاطمه نسبت به، یعنی یک عرصه و زمینه شد که در تاریخ بماند که فاطمه این چنین مطیع محض پیامبر، حتی از نگاه‌های پیامبر هم عرض می‌کنم که پیام میگیره و اون سعی می‌کنه تا این مقدار هم بدون تسریع پیامبر. بنابراین یه وقت ممکنه کسی بدون این تحلیلی که بنده عرض کردم این روایت رو بخوان بگه عجب فاطمه هم مثلا کاری میکرد که پیامبر خودش
اهل تجملات بوده
اینا بوده، اما وقتی میده تو تحلیل قصه و اینکه
تفسیرش
نه در حداقل زندگی سیر میکنه، اما اون حداقل رو هم گاهی ایثار میکنه، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با وجود سختی اینها باز ایثار میکردن، از اون اولیات و ضروریات زندگیشون میزدن. دیگر روایات هم باز به همین ترتیبه، خواهر گرامیمون این نونهال گرامی وقتی برخورد کردن، حالا کتاب‌هایی هم که نوشته میشه باید مؤلفینشون دقت خاصی داشته باشن، یعنی مؤلف خبیر بصیر زبردست کسیه که اون پرسش‌هایی که در برای اون نقل بره باید ممکنه پیش بیاد برای خواننده، اونها رو هم توجه بهش داشته باشد و اونها رو پاسخ بده با تحلیل‌ها و تبیین‌هایی
در نوشته نباشه،
نانوشته است بله، اما ممکن به ذهن خواننده خطور بکنه اینها رو بیاره، اما اگر خب احیانا براشون شبهه‌ای پیش اومد تبیین درستی در اون منبع نشده، اینها رو عرض کنم که بپرسن و نگذارن شبهه در ذهنشون بمانه. موردی که از مناقب علی ابی طالب نقل کردن، حالا اون مورد یادم نیست در مناقب هست یا نه، اما باز برمیگردیم به همون اصل قرآنی و اصل کلامی کلی و اون اینکه شیاطین سلطه بر معصومان ندار، نه فقط معصومان بلکه بندگان و مخلص خدا به تصدیق بله. قرآن انه لیس له سلطان الا الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه يا ليس لك فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. شیطان خودش استثناء کرد، یعنی من راهی به بندگان و مخلص تو نیست. پس اگر آزار اذیت شیاطین به معنای سلطه شیاطین باشه بر معصومین مثل فاطمه سلام الله علیها قطعا
ممکنه برخی از اجنه باشن که به شکلش
بله. همین جنیان هم اگر باشن، یعنی جنی که میاد ایذا و اذیت بخواد بکند بنده مؤمن را، شیطان خواهد بود، شیاطین هم جنیان
بله.
غیر مؤمن و کافر هستن بله. اگر بنابراین به اصل معنای سلطه باشد با نص قرآنی در تنافیس روایت مردوده، مگر معنای ایزا باشد، معنای تلاش برای وسوسه باشد، یا معنای عرض میکنم که وسوسه پیروان باشد، به واسطه وسوسه پیروان و شیعیان و دوستان فاطمه سلام الله علیها آزرده بشه بله، خب بالاخره ابلیس و دار دسته ابلیس در طول تاریخ تلاششون همین بوده دیگه
بله.
صد راه بشن برای
بسیار میکنیم که یک بخشی رو ما ببینیم برمیگردیم انشاءالله در خصوص اون بله. مطلبی که خواستین اشاره بفرمایید در خدمت شما خواهیم بود. شما همچنان بیننده شبکه ولایت هستین در آستانه ولادت با سرسعادت امام مهربانی ها آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت وستانا از همین راه دور عرضه می داریم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی و حجت که علی من فوق الارض و من تحت الثرى از صدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. انشالله این زیارت دلچسب به همین زودی ها قسمتتون بشه.
درو میخونم به حضرت میگم یا علی ابن حسین صاحب، اینجا اومدم برای خدمت زائرش بود. زمانی که زائر تو نیست من به کی خدمت کنم؟
تنبیهم کن ولی تبعیدم نه، میدونی دوری آزار که دور افتادم، تازه دل وامده قدر تو رو فهمیده، خطا رفتم برم گردو بذار خونم حرم باشه، بهت قول شرف میدم که باره آخرم باشه، تموم خواهشم اینه بذار سایت سرم باشه، تو بر نگر دنیا یه وقت نگی که نیا، امام رضا تو رو خدا رو تو بر نگر دنیا عاشق تر شه، دنبال بهونم تا چشمام تر شه، میگردم دنبال راهی که این روزای دلتنگی هامون سرشه. همیشه گره های من با دستای تو با میشن، کنار پنجره فولاد مریضا رو برا میشن، اگر مردم بیان پیشت همه حاجت روا میشن. تو بر نگر دنیا، یه وقت نگی که نیا، امام رضا تو رو خدا. رو تو بر نگر دنیا، یه وقت نگی که نیا،
وقتتون بخیر باشه. بینندگان عزیز و گرامی، یک بار دیگه تبریک عرض میکنم ولادت آقای امام رضا علیه السلام رو، و انشالله همطور که در شعرم بسیار زیبا اشاره شد، انشالله که هیچ وقت اهل بیت اسناد طهارت روشون رو از ما بر نگردونن، که اون روز برای ما قطعا آخر دنیا خواهد بود انشالله، به برکت نام نامی این ذوات مقدسه. به همین زودی ها ریشه ویروس کرونا کنده بشه و این زیارت قسمت روزی همه بشه. حاجا در خدمت شما هستیم. داشتین در ادامه مباحث استناد میکردیم به یک حدیثی که در کتاب هست.
بله، عرض کنم که در همین جلد 49 بهار الانوار که در خدمتش هستیم، صفحه 128، مرحوم علامه مجلسی باب 13 هم رو اختصاص داده بحث ولایت عهد امام سلام الله علیه، ولایت العهد و العله فی قبوله علیه السلام لها، علت قبول ولایت عهدی. روایت سوم هست که مرحوم شیخ صدوق این روایت رو در دو سه تا از آثارش آورده، هم در کتاب عیون اخبار رضا سلام الله علیه آورده، هم در علل الشرایع آورده، هم در امالی خودش آورده. با سندش میرسه به اباسلط حربی، اباسلط معروف که به حال قبرش هم در مشهد هست. او نقل میکند که ان المأمون، خب اباسلط شخصیت آگاهی بوده، چون با حضرت هم بوده، از اون خفایا و اسرار و مسائل درونی آگاه بوده. میگه ان المأمون قال للرضا علی ابن موسی علیه السلام یا ابن رسول الله قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك ومرعك وعبادتك وعراك حق بالخلافه مني. مأمون در اون مجلسی که امام رو بعد از اینکه دعوت کرد به مرو و حضرت ناچار شد تش بردن به مرو، در مجلس خاصی که فضل بن سهر بود و امام بود و مأمون بود و اینها، به حضرت گفت که من عرض کرد که من فضل و علم و زهد و ورع و عبادت شما رو میدانم و شما رو سزاوار به خلافت از خودم میدانم، سزاوارتر میدانم. امام فرمود که بل عبودیت لله عز و جل افتخر، فخر من عبادت خداست، عبودیت خدا، و به زهد فی دنیا ارجو نجات من شر دنیا، با زهد در دنیا امید به نجات از شرور دنیا رو دارم، و بالورع عن المحارم ارجو الفوز بالمغانم، این که من از محارم محرمات ورع داشته باشم، اجتناب داشته باشم، امید دارم به این وسیله دست بیابم به اون غنیمت هایی که در پیشگاه الهی هست.
اگر امکان داره صفحه رو یک بار دیگه،
بله، صفحه 129 جلد 49 بهار، و به تواضع فی دنیا ارجو رفعت عند الله عز و جل، این که در دنیا من اهل تواضع باشم، امید دارم به این وسیله در پیشگاه الهی بلند مرتبه بشم. خب جملات جالبی است. فقال له المأمون فإني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة. مأمون گفت که من میخوام خودم را از خلافت عزل بکنم و اجعلها لك و ابايعک، و برای شما قرار بدم خلافت و با شما بیعت کنم. حضرت جملهش ببینید چقدر زیرکانه است، و حالا ببینید این آیونی که کلیپشون پخش شد و شبهه رو مطرح کردن اینا کجا، و عرض میکنم که این جایگاه امام و زیرکی امام کجا، پاسخ امام ببینید. فرمود ان کانت هذه الخلافه لك و جعلها الله لك اگر این خلافت مال توست و حق توست و خداوند برای تو این رو قرار داده، فلا یجوز ان تخلع لباسا البسکه الله و تجعله لغیرک، تو حق نداری این رو به دیگری بپوشانی، این لباس رو به دیگری بدی، خدا به تو داده. و این کانت الخلافت لیست لک، اگر مال تو نیست، پس چیزی که مال تو نیست حق نداری به دیگری ببخشی، تو چه کاری؟
تو محق نیستی در این راست.
فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک، به من چیزی رو بده که خودت مالکش نیستی. خب از این را باز صد راه مأمون شد. مأمون گفت که فقال له المأمون یا ابن رسول الله لابد لک من قبول هذا الامر، هیچ چاره‌ای نداری جز اینکه این امر را قبول کنی. حضرت فرمود لست افعل ذلک طائعا ابدا، با اختیار خودم هرگز قبول نمی‌کنم. فما زال یجهد به ایام، چند روز مأمون هی اصرار می‌کرد، حضرت رد می‌کرد، حتی یأس من قبول، مأمون مایوس شد از قبولش. فقال له فإن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي، اگر خلافت قبول نمکنه ولی عهد من باش. لتكون لك الخلافة بعدي، برای اینکه خلافت برای تو باشد بعد از من، الان فنه ولی عهد باش. حضرت فرمود که والله لقد حدثني ابي عن آبائه عن امير المؤمنين عن رسول الله صلی الله علیه، پدرانم نقل کردن از پیامبر که انی اخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم مظلوما، من قبل از تو از دنیا خواهم رفت، مسمومن از دنیا خواهم رفت، مظلوم خواهم رفت. بله. تبکی علی ملائکت السما و ملائکت الارض، فرشتگان آسمان و زمین بر من خواهند گریست. و ادفن فی ارض ارض غربت الى جنب هارون الرشید، سالها قبل از، یعنی حداقل
قبل از وقوع حادثه، خودشون فرمودن
قبل از وقوع حادثه حضرت میفرمود من کنار هارون دفن خواهم شد در یک سرزمین غریب. لذا این تعبیر غریب الغربا، امام غریب، از کلام خود حضرت گرفته شده در این تعبیر. فبک المأمون، مأمون خب به ظاهر گریست. و ثم قال له یا ابن رسول الله و من الذي يقتلک او يقدر على الاساءه اليك، کی شما رو خواهد کش یا بدی در حق شما خواهد کرد، کی چنین جرأتی داره؟ و انا حی، در حالی که من زنده هستم. حضرت میگم نمیتونه بهش بگه. فقال رضا علیه السلام اما انی لو اشاء ان اقول من الذي يقتلني لقول، اگه بخوام میتونم بگم کی این کارو خواهد کرد. فقال المأمون یا ابن رسول الله انما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك، این حرفو میزنه برای اینکه شانه خالی کنه از زیر بار این ولایت عهدی و دفع هذا الامر عنك، میخوای از خودت دور بکنی این رو. ليقول الناس انك زاهد في الدنيا، ببین خبث باطنشو مأمون کم کم رو میکنه. پس اون گریه ها و اون بیان ها همه پیداست که ظاهر سازیه.
3 دقیقه فرصت داریم اجازه اینطوری.
حضرت فرمود که والله ما کذبت منذ خلقنی ربی، قسم به خدا من از در تمام ایام حیاتم از زمانی که خلق شدم دروغ نگفتم. و ما زاهدت فی الدنیا للدنیا، این که در دنیا زاهد هستم به خاطر دنیا نیست. بعضی از زاهدان به خاطر دنیا، برای اینکه به دنیا برسن زهد می‌ورزن در نگاه مردم خودشون. زاهد به ان الا اعلم ما تر، من میدونم تو قصدت چیه، قصد جدیت از این پیشنهاد چیه. فقال المأمون و ما اريد چیه قصدم، فرمود الامان على الصدق، حضرت فرمود که امان دارم که واقعیتو بگم. قال لك الامان، مأمون امان داد. فرمود تريد بذلك ان يقول الناس، میخوای مردم بگن ان علي ابن مسلم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا في، مردم میخوام بگن علی ابن موسی زاهد واقعی در دنیا نیست، بلکه دنیا بهش تا به حال رو نیاورده،
الان که دنیا دنیا راز داره.
الان میبینید بهش پیشنهاد کردن فوری رفت به سمت دنیا. الا تران کیف قبل ولایت العهد طمعا فی الخلافه، ببینید چه جور ولایت عهدی قبول کرده برای اینکه به خلافت برسه. فغضب المأمون، مأمون غضبناک شد و گفت انک تتلقانی ابدا بما اکره، هی داری با من یکی به دو میکنه، حرفای میزنی که بر من خوشایند نیست. فقط آمنت از سطوتی، از غضب من گویا در امان ایمنی قرار گرفتی. فبالله اقسم لئن قبلت ولایت العهد، قسم به خدا یا قبول میکنه ولایت عهدی و الا اجبرتو که علا ذالک، و الا مجبورت میکنم. قال فان فعلت و الا ضربتو عنق، گردنتو میزنم قبول نکنی. حضرت همود قد نهاله که این چون شد، قد نهانی الله عز و جل ان القی بیدی الی التهلکه، خداوند منو نهی کرده که به دست خودم خودم رو در
هلاکت
بیندازم. فا این کان الامر علی هذا ففعل ما بدالک، اگه این چنینه هر کار میخوای بکن، اما و انا اقبل ذلک علی انی لا اولی احدا، هیچ کسی رو نصب نکنم ولا اعزل احدا، کسی عزل نکنم، ولا انقض رسما ولا سنتا، از این قوانین مقررات که شما دارید من اصلا دخالت نکنم، و اکون فی الامر من بعیدن مشیرن، از دور مشیر و اهل مشورت دهنده به شما باشم، فرض یمنهم بالله، که مأمون ناشا شد همین را از حضرت قبول کرد، و جعله ولی عهده علی کراهت منه علیه السلام لذالک. این سیر از میکنم که پذیراندن و قبولاندن ولایت عهدی به امام سلام الله علیه از زبان یکی از خصیصین و خواص و نزدیکان امام رضا علیه السلام، یعنی اباسلط حربی است که برهم شیخ صدوق در دو سه تا از منابعش نقل کرده. خب وقتی که مسئله به این شکل پیش آمد، شیعیان هم کاملا مطلع بودن، میدیدن از کلمات حضرت در روابطی داشتن که این مسئله از روی رضایت حضرت نیست، پس این چه مشروعیتی
بود؟ امر زوری بود که
بله، امر تحمیلی زوری اجباری بود، اون وقت اینجا چگونه میتواند دلالت بر مشروع دانستن خلافت عباسی باشد که این آقا تلاش میکرد که این رو نشان این مسئله بده.
بسیار عالی، ان شاءالله که موفق بشید. خیلی لطف کردین آقای دکتر جباری، بار دیگه این ایام رو خدمتتون تبریک عرض میکنم، ان شاءالله که سایه پر از مهر و محبت اهل بیت بر زندگی همه من جمله شما برادر عزیزم مستدام باشه. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که در یک هفته دیگه همراه بودین با برنامه خودتون، انشالله که مباحث امروز مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. در آستانه شب زیارتی آقای امام حسین علیه السلام هستیم، در آستانه روز آدینه عید مسلمین و روز متعلق به آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که مصادف شده با ولادت امام رضا علیه السلام، آرزو میکنیم ایدی همه آزادی خواهان جهان من جمله شیعیان جهان امر فرج آقامون امام زمان ارواحنا له الفدا باشه. با این آرزوی ارزشمند از حضور یکایک که شما بینندگان محترم و گرامی به اتفاق استاد عزیزم حضرت حجت الاسلام علی‌الحسین جناب دکتر جباری خداحافظی میکنم. عیدتون مبارک، التماس دعا و خدا نگهدار شما. اللهم صل على محمد